أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. قال العسكري عليه الصلاة وعليه السلام: شيعة علي عليه السلام هم الذين يؤثرون إخوانهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هشتم ربیع الثانی، سال روز ولادت با سعادت یازدهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام حسن ابن علی امام عسکری علیه السلام رو محضر باهر النور فرزند بزرگوارشون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، همه دوستان، موالیان، شیعیان و پیروان، خصوصا شاگردان مکتب ائمه معصومین صلوات الله علیهم تبریک و تهنیت عرض می کنم. روز بسیار با برکتی است، روزی که در چنین روزی در سال 231 یا 232 هجری قمری امام علیه السلام در خانه ای متعلق به امام هادی از پدری به نام امام دهم و مادری که بانوی بسیار بزرگواری است به نام سوسن یا حدیث خانم یا سلیل خانم چشم به جهان گشوده. از همون کودکی مورد حساسیت خلفای عباسی بوده و برای اینکه احساس خطر می کردند لازم می دیدند که حتی در زمان کودکی هم او رو همراه پدر بزرگوارش تحت کنترل و اشراف خودشون داشته باشند. لذا امام رو در محله ای به نام عسکری که قرارگاه سپاهیان بنی عباس بود از مدینه سامرا که مرکز خلافت اون روز عباسیان بود جلب می کردند. امام علیه السلام 23 سال از زندگی پربرکت خودش رو در کنار پدر بزرگوارشون امام علی النقی سپری کردند و اون هنگام که در سال 255 امام دهم به شهادت رسیدند، مسئولیت ارشاد و هدایت و راهنمایی و امامت جامعه بشری بر عهده امام حسن عسکری علیه السلام افتاد. اون ایام که روزهای سختی برای عباسیان بود و قدرت نظامی عباسیان غالبا در دست سپاهیان ترک بود که اونها خلیفه ای رو عزل و خلیفه ای رو نصب می کردند. اون هنگام فزونی یافتن شیعیان و پیروان امام یازدهم بود که البته چون از زمان ائمه قبل مردم و شیعیان به ارتباط غیر مستقیم با ائمه سوق داده شده بودند، بسیاری از ارتباطات به وسیله نوشتن نامه یا ارتباط با وکلای امام بود. یکی از وظایف بسیار سنگینی که امام یازدهم داشتند این بود که باید در عین حفظ جان جانشین خودش حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف وکلا و خواص از دوستان خودش رو برای پیدا کردن رهبر بعد از خودش راهنمایی بکنند. لذا تدابیری که اندیشیدند اولا سعی در پنهان داشتن ولادت فرزند بزرگوارشون داشتند، اما به نزدیکان خودشون ولادت اون حضرت رو بشارت می دادند و از اونها می خواستند که این امر رو مخفی نگه دارند. حتی عزیزان می دونند برای انحراف افکار دشمنان از موضوع امامت و تلاش برای از بین بردن امام دوازدهم همچنان که امام حسین علیه السلام خواهرشون زینب سلام الله علیها را وصی خودش قرار داده بود، امام حسین عسکری علیه السلام هم مادر رو وصی قرار داد، اما امام بعد خودش رو به خواص شیعیان و نزدیکان اعلام فرمود. شخصیت امام عسکری علیه السلام به عنوان یک بنده خاص خدا که از مقام بالای زهد و عبادت برخوردار بود کمتر سخن می گفت و بیشتر گوش می کرد، بخشنده بود و نیاز مراجع کننده ها رو برآورده می کرد و در برخورد با افراد هرگز حاضر نبود فضائل اخلاقی رو زیر پا بگذره، اون چنان خوش برخورد و برخوردار از سعی صدر بود که علمای بزرگ مسیحی زمانه اون حضرت ایشون رو عیسای مسیح میپنداشتند و به کمالات و علم فوق العاده ایشون اعتراف داشتند. یادگارهای گرانبهای علمی و اخلاقی و اعتقادی از امام به یادگار مونده، از جمله همین حدیث کوتاهی که در تلیعه عرائزم خدمت عزیزان خوندم. امام می‌فرمایند شیعه علی علیه السلام، کسانی که داعیه پیروی و تبعیت از امیر المؤمنین ابوالائمه حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو دارند، ویژگیشون اینه هم الذین یؤثرون اخوانهم علی انفسهم، کسانی هستند که برادرانشون رو همکیشهای خودشون رو بر خودشون مقدم می کنند، اهل ایثارند، همه چیز رو برای خودشون نمی خوان و همواره به فکر رفاه و برخورداری از امکانات مالی برای خودشون نیستند، دیگران رو بر خودشون مقدم می دارند ولو کان بهم خصاصتون، حتی اگر خودشون نیازمند هم باشند، به بهانه اینکه خودم نیازمند هستم از دستگیری دیگران دست بر نمی دارند. همون کاری که جدمون علی ابن ابی طالب و بقیه اجداد انجام می دادند پیروان راستین در عمل سعی می کنند علوی و پیرو اهل بیت باشند، نه اینکه فقط شعار علوی بودن رو، پیروی از امام علی و شیعه امام علی بودن رو بدهند، اما در مقام عمل مع الاسف جوری عمل بکنند که نه تنها موجب آبرو و احترام برای خاندان عصمت و طهارت علیهم صلوات الله نمیشن، بلکه ممکنه ننگ و عار به حساب بیاد. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به برکت مولود امروز به همه ما این توفیق رو عنایت بکنه که از شیعیان راستین و پیروان حقیقی اطرت و آل الله باشیم انشاءالله. اما بحثی رو که مرحوم آخوند در امر ششم پیگیر بودند این بود که فرق دیگری بین قطع طریقی و قطع موضوعی مطرح کنند، و اون این که قطع طریقی که همون موضوعی عقلی است، از هر سبب و راهی برای هر کسی در هر موردی پیش بیاد دارای ارزش اعتبار و حجیته. موافقتش واجب و مخالفتش حرامه، منجزیت و معذریت رو داره. بعد از اینکه این مطلب رو فرمودن گفتن منتها به اخباری های جمله ای نسبت داده شده، و اون اینه که گویا اخباری ها گفته باشند که قطعی که از مقدمات نقلی به دست بیاد حجته، اما قطعی که از راه مقدمات عقلیه و از طریق براهین و استدلالات به دست بیاد حجت نیست. مرحوم آخوند در جلسه گذشته فرمودند که اگر کسی به کلمات خود اخباری ها توجه بکنه متوجه خواهد شد که این نسبت کذبه. اونا نمیخوان بگن قطع، کلمه قطع رو توجه کنید ها، نمیخوان بگن که قطعی که از طریق مقدمات عقلیه به دست بیاد حجت نیست، نه خیر. اونا منظورشون چیز دیگه ایه. حالا چیه؟ گفتارشون رو به یکی از دو مطلب برگردوند آخوند. یا منظورشون اینه که اون قاعده ملازمه رو نمیخوان بپذیرند، کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع و کل ما حکمه به الشرع حکمه به العقل، یا اونه، یا نه منظور اخباری ها اینه که برای رسیدن به احکام شرعیه نمیشه به مقدمات عقلی که نهایتاً زناورند و نقط آور، مقدمات عقلیه زنیه نمیشه اعتماد کرد، نمیشه از راه حدس و اجتهاد و قیاس و اینها احکام شرعیه رو به دست آورد، بلکه باید از مقدمات شرعیه و از بیانات ائمه استفاده بشه. خب حالا آیا آخوند شما از کجا میگید منظور اخباری ها اینه که آقا مقدم احکام شرعیه رو از مقدمات عقلی ظنی به دست نیارید؟ بحثشون روی قطع نیست؟ ایشون برای اثبات این مطلب سه فراز از فرمایش شیخ محمد امین استرابادی رو در کتاب فوائد المدنیش میاره. فراز اول ببینید اینه که میگه مرحوم استرابادی در کتاب فوائد المدنیش مدعی شده که در ضروریات دین که مطلب روشنه، ضروریه، نیاز به استدلال نداره، اما در غیر ضروریات دین از احکام شرعیه تنها راه مورد اعتماد سماع از معصومینه. از معصومین باید بشنویم. خب این مدعا رو مستند به وجوهی می کنند. چهارمین وجهی که برای این ادعاشون میارن که آقا احکام شرعیه رو باید از معصومین بشنویم اینه که میفهمد که اگر بخواییم از طریق دیگر به حکم شرعی برسیم، از طریق استنباطات و استدلالات نه از راه مراجعه معصوم، مراجعه به معصوم، اون راه دیگه مفید ظن به ثبوت حکم یا نفی حکمه. راه دیگه قطع آور نیست، ظنیه. و چون دلیلی بر حجیت چنین ظنونی میگه نداریم، پس نمیتونیم از راه های دیگر که مفید ظن هستم، یعنی فراز اولین ها، نمیتونیم از راه های دیگر که مفید ظن هستند به ثبوت یا نفی حکم شرعی برسیم. این یه فراز، اینو داشته باشید. اجازه بدید عبارت رو بکنم. دیروز وقتی خوندیم به اینجا رسیدیم، میخواییم امروز صریح کلام محدث استرابادی رو بخونیم. میگه حیث و قال، اونجایی که محدث استرابادی فرموده است، فی جملت مستدل به، در ضمن اونچه که استدلال کرده به اون، بهی رو برگردیم به اون ما، در ضمن استدلالی که کرده، فی فوائدهی، یعنی در کتاب فوائد المدنیه، الفوائد المدنیه اسم کتاب محدث استرابادیه. خب استدل الانحصار مدرک ما بر منحصر بودن دلیل ما، یعنی اون احکام شرعیه ای که لیس من ضروریات دین، از امور بدیهی و ضروری نیست. خب امور بدیهی و ضروری که احتیاج به استدلال نداره، بدیهیه، اما اونایی که غیر ضروری نیستند استدلال کرده بر این که آقا منحصر است مدرکش، فسما رو متعلق به انحصار بگیرید ها. پس گفته آقا مدرک احکام شرعیه منحصر است فسما عن صادقین علیهم السلام، در شنیدن از ائمه که راستگویانند. خب در این مورد قال الرابع، در ضمن استدلالش گفته چهارمین دلیل، چهارمین مستند، الرابع، ان کل مسلک غیر ذلک المسلک، هر راهی غیر از این راه، کدوم راه؟ یعنی تمسک به کلامهم علیهم الصلاة والسلام، یعنی چنگ زدن به فرمایش ائمه که درود و سلام خدا بر اونها باد، هر راهی غیر از راه اونها انما یعتبر همانا ارزش پیدا می کند من حیث افادت الذنب حکم الله تعالی، از نظر افاده ذن نسبت به حکم الهی مفید ذنه، ببینید مفید ذنه، قطع رو کاری نداره، مفید ذنه. و قد اثبتنا سابقا، ایشون میگه ما قبلا ثابت کردیم، انه لا اعتماد على الظن المتعلق به نفس احکامه تعالی او به نفیها. این یک فراز. پس چی میفهمید شما از این؟ صریح هست در این که ایشون میخواد بگه تمسک به ادله ظنیه، ببینید ادله ظنیه در احکام شرعی جائز نیست. لا اعتماد على الظن المتعلق، اون ظنی که تعلق پیدا میکنه به نفس احکامه تعالی، به خود حکم الهی مثلا بر وجوب نماز جمعه، او به نفی یا به نفی احکام مثلا بر عدم وجوب. این یک فراز که از اینجا ببینید عدم جواز تمسک به ادله ظنیه رو داره میگه. اما فراز دوم، ببینید باز برای اینکه به فراز دوم برسیم، مرحوم آخوند خواهند فرمود که محدث استرآبادی به تعبیر خودش میگه آقا یه مقدمه دقیق و شریف من میارم. بعد از اینکه مقدمه دقیق و شریف رو آورده، کلام اینجا دیگه نمیاره، به دنبال این مقدمه فرموده اگر به گفتار معصومین تمسک بکنیم از خطا و اشتباه در امان خواهیم بود، ولی اگر از راه های دیگر بریم، بخوایم بریم سراغ قیاسات و استدلالات خودمون، از خطا در امان نخواهیم بود. بعد هم میگه و روشنه که عصمت بر کنار بودن از خطا و اشتباه هم از نظر عقلی و هم از نظر شرعی مطلوبیت داره. بعدم استشهاد میکنه میگه ببینید در علم کلام وقتی میخواییم عصمت پیامبر و ائمه علیهم السلام رو ثابت کنیم از همین راه وارد میشیم. میگه چون خداوند امر کرده به ما که از اونها تبعیت کنیم، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، امر به اطاعت از پیامبر و ائمه اولی الامر به خاطر عصمت اونهاست، و الا اگر اونها عصمت نداشتند احتمال خطا در اونها بود، لازمش این بود که خدا ما را امر بکنه به پیروی از خطا، در حال که این امر قبیح از شارع صادر نمیشه. خب این مطالب رو گفته. بعدن مرحوم استرآبادی گفته که آقا شما وقتی در این مطلب دقت کنید معلوم میشه که، این فراز دومه ها، معلوم میشه که در احکام شرعیه نمیشه بر دلیل ظنی که جائز الخطاست اعتماد کرد. اینم فراز دوم. پس بازم اعتماد به دلیل ظنی رو داره میگه ایشون، اعتماد به مقدمات ظنیه رو داره میگه، قطع رو کاری نداره. عبارت رو توجه کنید، و قال فی جملتها، باز همین امین استرآبادی فرموده است فی جملتها، زمین رو بذارید به همون مستدل بهی دیگه، در ضمن اون چه که استدلال کرده گفته است ای زن، یعنی قید از اون فراز اول فرموده بعد از ذکر ما تفتن به زعمهی من دقیقه، بعد از ذکر کردن اون مقدمه ای که متوجه شده به خیال خودش، ما تفتن به زعمهی من دقیقه بیان اون ماست، اون مقدمه دقیق و شریفی رو که به خیال خودش او متوجه شده و دیگران متوجه نشدن، قال ما هازا لفظو، این ما هازا لفظو مقول قولها، مطلبی رو گفته که ما این لفظش رو میاریم، نقل مضمون نمی کنیم، این عبارت استرابادی رو میاریم. چی فرموده؟ فرموده و ازا عرفت ما محدناه من دقیقت شریفه، وقتی شناختید اون مقدمه ای رو که ما آماده کردیم، مقدمه دقیقه و شریفه ما رو شناختی، ازا عرفت فنقول، پس میگیم این تمسکنا به کلامهم علیهم السلام، اگر چنگ زدیم به فرمایشات معصومین که درود خدا بر اونها باد، فقط اسمنا من الخطا، از اشتباه در امان خواهیم بود، مسئول خواهیم بود. اما به این تمسکنا به غیره، اگر تمسک کنیم به غیره کلام معصومین، بخوایم از طریق استدلال و قیاس و استحسان و اینها پیش بریم، لم نعصم عن الخطا، معصوم از خطا نخواهیم بود، در امان از خطا نخواهیم بود. و من المعلوم، روشنه، ان الاسم من الخطا امر مطلوب مرغوب فيه شرعا و عقلا، روشنه که در امان بودن از اشتباه مطلبی است، روشن که مطلوب محبوب و مورد رغبت هست، هم از نظر شرعی هم از نظر عقلی. چطور؟ استدلال میکنه بر مرغوبیت، الا ترا ان الامامیت استدلوا على وجوب الاسمه، نمیبینی که امامیه استدلال کردند بر وجوب اسمت در پیامبر و ائمه، به انه لولا الاسمه، این که اگر معصوم نباشن اون حضرات، للزم امره تعالی عباده، لازم میاد این که دستور داده باشه خداوند تبارک تعالی بندگان خودش رو، اونجا که فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، امر کرده به اطاعت پیامبر و اولی الامر دیگه، لازمه اش اینه که این امر به ایقاع الخطا یا به اتباع الخطا، این که از راه غلط و خطا پیروی بکنند، و ذالک الامر، یعنی امر به اتباع خطا از سوی شارع، و ذالک الامر محالون، نمیشه از طرف شارع باشه، لانه قبیحون. خب حالا این مقدمه رو چیده و این مطالب رو فرموده، در ادامه فهمت که و انت اذا تأملت فی هذا الدلیل، وقتی شما در این دلیلی که من بعد از مقدمه ذکر کردم که گفتم آقا اگر از فرمایشات معصومین تبعیت کنیم، فقط اسمنا من الخطا، اما اگر از راه دیگه بریم لم نعصم عن الخطا، خب میفهمد وقتی در این دلیل ما تأمل کنید، علمت، این فراز دوم چیو میفهمیم آقای استرابادی؟ علمت ان مقتضاه، مقتضای این دلیل ما اینه که انه لا یجوز الاعتماد علی الدلیل الظنی نقطع، پس این فراز دوم لا یجوز الاعتماد علی الدلیل الظنی فی احکامه تعالی، این که نمیشه در احکام خداوند به دلیل ظنی اعتماد کرد، این تمام و ذو الحاجت من کلامه، تمام شد جای نیاز به فرمایش ایشون، همین مقدار رو میخواستیم. و ما مهده من الدقیقه، آقا مقدمه چی بود آخون نیاوردید؟ میگه لازم نیست، اگه خواستید آدرس میدیم. ما مهدهو من الدقیقه، اون مقدمه ای رو که آماده کرده ایشون به عنوان مقدمه دقیقه شریفه، هو الذی نقله شیخنا العلامه، همون مطلبی است که مرحوم شیخ انصاری در رسائل ذکر کرد، اعلی الله مقامه فی الرساله، در کتاب رسائلشون فرمودن. این شد فراز دوم. اما بریم سراغ فراز سوم. فراز سومی که از فرمایش محدث استرابادی میخواییم بیاریم اینه که ایشون در جای دیگری از کتاب فواید صمدیه، در واقع در فهرست فصول کتاب فواید صمدیه، فرموده است آقا مطلب اول در مورد ابطال این نظریه است که تمسک به استنباطهای ظنی و گمان‌آور در احکام شرعی جائز نیست، بلکه باید قطع پیدا بشه به حکم الهی که از قرآن استفاده میشه یا اون چه که از معصومین استفاده میشه، و هر کجا قطع نبود باید توقف کنیم. ببینید هر کجا قطع نبود باید توقف کنیم و نمیتونیم به یک سلسله استنباطهای ظنی اکتفا بکنیم. اینم سومین فراز. بعد که اینا رو میگه آخوند خواهد فرمود شما اگر به صدر الذیل و مجموعه فرمایش امین استرابادی توجه کردید، به سوال و جواب هایی که در متن ایشون هست اگر دقت کنید، خواهید دید که مورد بحث ایشان حکم عقلی ظنیه. ایشون تمام تلاششون اینه که ثابت بکنه اگر قطع داریم که خوش به حالمون، قطع دارای حجیت ذاتیه است و تبعیت میکنیم، اما اگر قرار است از مظنه پیروی کنیم نمیتونیم به زنون عقلیه اعتماد بکنیم، فقط به زنون حاصل از آیات و روایات میتونیم تمسک بکنیم. پس ببین چقدر فرق است بین اونچه که نسبت دادن به اخباری ها و اونچه که با مراجعه به فرمایش خود اخباری ها میتونیم استفاده کنیم. از فراز سومشون اینه، ببینید، و قال مرحوم امین استرابادی فرموده است فی فهرست فصولها، در فهرست فصول کتاب فواید المدنیه، الفواید المدنیه رو ضمیر مؤنث بهش برگردونده، ایزن یعنی غیر از اون دو فراز قبلی، فرموده است الاولو اولین فصل فی ابطال جواز تمسک بالاستنباطات الظنیه فی نفس احکامه تعالی شأنه. میخواییم ابطال کنیم. چی رو ابطال کنیم؟ تمسک به استنباطات ظنیه رو در بدست آوردن احکام خداوند تبارک و تعالی. بگیم آقا نخیر، نمیشه به استنباطات ظنیه تمسک کرد و با تمسک به استنباطات ظنیه حکم الهی رو بدست آورد. اینو میخواییم بگیم، بلکه و وجوب توقف عند فقد القطع به حکم الله، واجب است توقف کنیم عند فقد القطع، وقتی قطع نداشتیم به حکم الله او به حکم ورد عنهم علیهم السلام. به حکم الله این یعنی منظور حکمی که از قرآن استفاده بشه یا حکمی که از معصومین علیه السلام وارد شده. اگه قد پیدا نکردیم از آیات و روایات نمیتونیم به استنباطات ظنیه اعتماد کنیم، توقف باید بکنیم. جایز نیست بدیم سراغ استنباطات، ابطال جواز تمسک به استنباطات و وجوب توقف که در واقع عطف بر ابطال جوازه. انتها، اینم سومین فراز از فرمایش امین استرابادی بود. حالا آخون میگه و انت ترا، شما ملاحظه میکنید، ان محل کلامهی و مورد نقضهی و ابرامه، این که محل بحث ایشون و محلی که نفی و اثبات میکنه، هو العقلی غیر المفید لذن، اون مقدمات عقلیه غیر المفید للقات، مقدمات عقلیه ایست که مفید قات نباشه، فوقش دناور باشه. و اینما همه تمام تلاش ایشون اثبات و عدم جواز اتباع غیر نقل فی مالا قطعه، این که آقا اگر قطع داشتیم خوش به حالمون، القطع تبعیت میکنیم، اما اگر قطعی نداشتیم، اگر قطعی نداشتیم نمیتونیم بریم سراغ غیر نقل، یعنی استنباطات عقلیه. پس و انما همه تمام تلاش مرحوم امین استرابادی اثبات و عدم جواز اتباع غیر نقل، میخواد اثبات بکنه که جایز نیست تبعیت کردن از غیر نقل، یعنی از مقدمات عقلیه، فی ما، در اون جاهایی که در اون احکام شرعیه ای که لا قطعه، قطعی نیست. پس ایش مثلا قطع رو کاری نداره. این که ما بیایم بگیم اخباری ها از جمله محدث استرابادی نظرش اینه که قطع حاصل از مقدمات ظنیه ارزش نداره، نخه، ایشون قطع رو نمیگه، ایشون مسائل امور ظنیه رو میگه، میگه به امور ظنی که غیر عقلی هست، غیر نقلی هستند، عقلی هستند، اعتماد نکنید. پس نسبتی که به اخباری ها دادن، خواستن بگن آقا اونا تفصیل قائل شدن بین قطع مبتنی بر مقدمات عقلیه و قطع مبتنی بر مقدمات شرعیه یا نقلیه، این نسبت ناتمامه، با اون چه که در صریح فرمایشات خودشون وجود داره سازگار نیست. و کیفکان جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.